بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. المسألة الثامنة: يجب على النفساء إذا انقطع دمها في الظاهر الاستظهار بإدخال قطنة أو نهبها والصبر قليلا وإخراجها وملاحظتها على نحو ما مر في الحیض. مسئله هشتم میفرمایند که زنی که وضع حمل کرده و خون نفاس رو میدیده، حالا الان در ظاهر اگر خونی نمیبینه، خب ما یک مسائلی رو در بحث حیض گفتیم، در اینجا هم اشاره فقط میکنیم به این که باید به هر حال بررسی بکنه ببینه آیا در داخل خونی هست یا نیست. اگر علم داره اون حکمش فرق میکنه، طبق علمش عمل میکنه، اما اگر علم نداره، که غالبا علم ندارند، خب باید بررسی بکنن حالا به همون صورتی که معروف هست، مقداری پنبه قرار میدن، چند لحظه صبر میکنن، بعد این پنبه و امثال اون رو نگاه میکنن ببینن که آیا ملوث به خون شده یا نشده. اگر ملوث شده باشه، ولو در داخل هم این پنبه رو قرار داده، در ظاهر چیزی بیرون نمی آمده، ولی باز هم این نفاسش ادامه داره. مسئله هشتم: یجب علی النفسا اذا انقطع دمها فی الظاهر، بر زنی که خون نفاس میبیند واجب است در صورتی که در ظاهر خون قطع شده، در ظاهر چیزی نمیبینه لباسش، اما واجب است الاستظهار، واجب است استظهار. استظهار به چه معناست؟ در بحث حیض کلمه استبراء رو آوردن ظاهرن، اما اینجا کلمه استظهار رو آوردن، یعنی به هر حال به این معنا که بررسی بکنه خودش رو، ظاهر بشه وظیفش چیه. خودشون هم معنا میکنن به این که داخل بکند به ادخال قطنتن، یه پنبه ای رو او نحوه ها، حالا دستمالی هر چیزی، و صبر قلیلا، مدت کوتاهی صبر بکند، و اخراجها، ها بعد اینو بیاره بیرون، و ملاحظت ها نگاهش بکنه ببینه که آیا ملوث شده یا نشده، علا نحو ما مر فی الحیض، به همون صورتی که ما در حیض بحثشو کردیم. مسئله نهم: اگر این خون ادامه پیدا بکنه، زنی دارای عادت هست، عادتش به لحاظ عددی 7 روزه، اما این خون روز هشتم هم ازش خارج شد، خب نمیداند، ممکنه این خون روز هشتم که ازش خارج شد دیگه روز نهم قطع بشه. خب اگر روز هشتم خارج شد، در حیض هم گفتیم، میگیم این روز هشتم هم حیضه، اینجا میگیم روز هشتم نفاسه. روز نهم اگر خارج شد، بازم همینطور اگر قطع بشه، روز دهم. اما اگر بعد از روز دهم ادامه پیدا کرد، اون وقت باید حکم بکنیم که تا روزی که عادت عددی داشته نفاسه، بقیهش نفاس دیگه نیست، استحاضه است. خب این زن که نمیدونه این خون تا روز دهم قطع میشه یا نمیشه، اگه قطع بشه نفاسه، اگه قطع نشه معلوم میشه استحاضه بوده، چه کار باید بکنه این زن؟ میفرمان این زن مستحب استظهار بکنه. استظهار یعنی چی؟ یعنی این که یک روز یا دو روز فعلا عبادتش رو رها بکنه، یا تا خود 10 روز عبادتش رو رها بکنه ببینه وضعیتش به کجا میرسه. بعد به هر صورتی که ظاهر شد طبق همون عمل بکنه. اگر بیش از 10 روز خونش طول کشید، استمرار پیدا کرد، خب دیگه همه این روزهایی که عبادتش رو رها کرده باید قضا بکنه. اگر نه، کمتر از 10 روز پاک شد، دیگه همه اینها نفاس خواهد بود. اذا استمر الدم، در صورتی که خون استمرار پیدا کرد، الا ما بعد العاده، بعد از عادت عددیش هنوز خون نفاس میبینه، فی الحیز، عادتی که در حیز داشته اینجا هم به دردش میخوره، یستحب له الاستظهار. صاحب عروه میفرماید مستحب است به نظر ما استظهار، احتیاط نکنه بلکه استظهار مستحب براش که ترک بکنه عبادت رو، به ترک العباده، حالا یک روز یوم یا دو روز او یومین او الی العشره، یا تا 10 روز به هر حال فعلا عبادتی نکنه، علی نحو ما مر فی الحیض، توی مسئله 23-24 اونجاها در احکام حیض این مسئله استظهار رو مطرح کردن. صاحب عروه مستحب میدونن استظهار رو، اما برخی در اینجا احتیاط واجب دارن که استظهار بکنه، بعضیا فتوا میدن که استظهار بکنه، یعنی ترک بکنه عبادت رو تا وضعیتش روشن بشه تا 10 روز، حالا یا 1 روز استظهار یا 2 روز یا تا 10 روز. به هر حال این مسئله اختلافی است و مسئله قابل توجهی هست که استظهار آیا واجبه یا مستحبه. ولی کسی بخواد استظهار بکنه اشکال شرعی نداره قطعا، و به هر حال صاحب عروه مستحب که میدونه، میتونه فعلا عبادتش رو ترک بکنه تا وضعیتش معلوم بشه. حالا اگر بعد از 1 روز یا بعد از 2 روز دیگه کسی مستحب نداند، اون باید ببینیم که فتواش چی هست و هر کسی به فتوای مرجعش مراجعه بکنه. مسئله دهم در رابطه با احکامی است که در این 10 روز باید رعایت بکنه شخص نفسا. می‌فرمان که خب وقتی خون قطع شد مثل حائض باید غسل بکنه، یا بعد از ایام عادتش یا بعد از 10 روز این وظیفه غسل رو داره. خون قطع نشده ولی ایام عادتش تمام شده، خب باید غسل رو انجام بده. حالا میخواد استظهار بکنه، 1-2 روز دیگه عبادت رو ترک بکنه، ولی غسل رو باید انجام بده بعد از ایام عادتش. عادت نداره بعد از 10 روز اگر خون استمرار داره. روزه هایی که در این روزها نمی توانسته بگیره، حرام بوده برش گرفتن، باید بعدن قضا بکنه مثل حائض. اما نماز دیگه قضا نداره. وطی این زن مثل زن حائض حرام هست، طلاق این زن مثل زن حائض صحیح نیست، حق نداره به خط قرآن دست بزنه، به اسم خدا حق نداره دست بزنه، آیاتی که سجده واجب داره حق نداره بخونه، حق نداره داخل در مساجد بشه یا توقف بکنه در مساجد. اینا احکامی است که شخص حائض داشت، اینم داره. بعد از این که خون قطع شد قبل از غسل مکروه بود وقت، اینجا هم مکروهه. خضاب کردن، حنا زدن مکروه در زن حائض، اینجا هم هست. قرائت قرآن اینجا هم مکروهه. مستحباتش هم به همین صورت. در اوقات نماز مستحب به وضو بگیره و بنشینه در اون سجاده خودش و ذکر خدا بگه به همون میزانی که نماز میخونه، حالا 10 دقیقه نماز میخونه 10 دقیقه ذکر بگه. اینها هستش. یه حکمی هم در بحث حائض بود که اگر وعت بکنه شوهر این زن کفاره داره. حالا این که به 3 قسمت ما میکردیم ایام حیض رو و کفاره رو طبق اون تعیین میکردیم، اینجا هم برخی گفتن همین حکم رو داره، ولی نظر صاحب عروه اینه که این احتیاط استحبابی داره دادن کفاره، نه اینکه ما فتوا بدیم یا حتی احتیاط وجوبی داشته باشیم، احتیاط استحبابی داره. المسئله العاشره، مسئله دهم، النفسا کالحائض، شخصی که خون نفاس میبینه مثل شخص حائض است. فی وجوب الغسل بعد الانقطاع او بعد العاده او العشره فی غیر ذات العاده، بعد از این که خون قطع شد، حالا چه عادت داره چه نداره، خون قطع شده دیگه، حالا 2 روز 3 روز دیگه خون نمیبینه، خب باید غسل بکنه. او بعد العاده، عادتش تمام شد، عادت و عددیش، خب باید بعدش غسل بکنه. یا زنی که عادت نداره، خب بعد از 10 روز باید غسل بکنه، خون در صورتی که ادامه داره. و همچنین مثل حائض است در چی؟ وجوب قضاء الصوم دون الصلاة، در اینکه روزه هاشو باید قضا بکنه، اما قضای نماز دیگه لازم نیست. و عدم جواز وطئها، وطی این زن جایز نیست، و طلاقها، طلاق این زن صحیح نیست، و مس کتابت القرآن، دست به خط قرآن زدن حرام است، و اسم الله، دست به اسم خدا زدن حرام است. دیگه در اون وقتی که مسئلهش رو خوندیم آدرس هم دادیم که فرقی نمی کنه به چه لغتی نوشته شده باشه، باز هم طبق نظر صاحب عروه و مشهور حداقل حق ندارن دست به اسم خدا بزنن. و قرائت آیات سجده، آیات سجده واجب رو هم حق نداره بخونه. و بعضیا میگن که کل سوره هایی که سجده واجب دارن نمیتونه بخونه. و دخول المساجد، نمیتونه داخل در یک مسجدی بشه، دخول غیر از عبوره. و المکث فیها، توقف در مساجد نمیتونه داشته باشه، اگر مثلا همونجا وضع حمل کرد باید سریع بیاد بیرون، داخل مسجد الحرام، مسجد النبی هم نمیتونه بشه حتی به نحو عبور. این احکام هستش. البته برخی از فقها در این قرائت آیات سجده، دخول مساجد و مکس در مساجد، اینها میفرمان که نه، ما برامون ثابت نیست که این احکام برای نفسا هم باشه، لذا در اینا اشکال نمی کنن. میگن اشکالی نداره، زنی که خون نفاس میبینه با اون زنی که خون حیض میبینه متفاوته، میتونه مثلا داخل مسجد بشه یا توقف بکنه. در کراهت های بعدی هم بعضی اشکال کردن، ولی به هر حال نظر صاحب عروه اینه که همون احکام زن حائض رو در این حد داره. و کذافی کراهت الوتی بعد الانقطاع و قبل الغسل، خون قطع شده ولی خب هنوز غسل نکرده، وتی این زن مکروه هست. و کذافی کراهت الخضاب، بازم مثل حائض است در این که بخواد خضاب بکنه، سرش رو حنا بکنه، رنگ بکنه. و قراءت القرآن، غیر از حالا آیات سجده یا سوره های سجده دار بخواد قرآن بخونه، این هم مکروه هست. و نحو ذالک و امثال اینها، احکامی که حائض داشت شخص نفسا هم داره. و کذاف استحباب الوضوء فی اوقات الصلوات، همچنین شخص نفسا مثل حائض است در استحباب وضوء در وقتهای نماز و الجلوس فی المصلا در محل نماز خوندنش مستحبه بنشینه و الاشتغال به ذکر الله به قدر الصلات مشغول ذکر خدا بشه به همون میزانی که نماز میخونده. خب تا اینجا شخص نفسا مثل حائض هست. از اینجا به بعد میفرمان و الحقها بعضهم بالحائض فی وجوب الکفاره، برخی از فقها ملحق کردن نفسا رو به حائض در وجوب کفاره اذا وطئها، در صورتی که مرد اون رو وط بکنه. و هو احوط لکن الاقوا عدمو، این به احتیاط نزدیکتره ولی اقوا اینه که نه ملحق نمیشه. خب خیلی ها اینجا احتیاط وجوبی دارن ولی صاحب عروه احتیاطش احتیاط استحبابیست. خب اگر احتیاط وجوبی باشه باید عمل بشه و طبعا تا کسی فتوا نده فل اعلم به عدم وجوب باید عمل بکنه. کسی که احتیاط وجوبی داره مقلدینش باید عمل بکنن. البته بعضیا اینجا عدم وجوب رو اقوا میدانند، حتی در حال حیض هم کفاره رو واجب نمیدونن. اون اختلافیه که مربوط به اونجاست. خب اگر کسی مقلد چنین افرادی باشه خب طبق نظر همونها باید عمل بکنه. مسئله 11 آخرین مسئله میفرمان که غسل شخص نفسا هم مثل غسل جنابت هست، همون احکام رو داره. تنها فرقش اینه که این غسل مکفی از وضو نیست. حالا قبل از غسل یا بعد از غسل باید وضوش رو بگیره. مسئله 11 هم کیفیت غسل ها که غسل الجنابه، کیفیت غسل نفسا مثل غسل جنابت هست. الا انه لا یغنی عن الوضو، الا اینکه این غسل مغنی از وضو نیست. البته این نظر صاحب عروه است. برخی ها مکفی می دانند و میگن که با همین غسل یا غسل فرض بفرمایید که حیض میشه نماز خوند. بل یجب قبله او بعده، بلکه واجب است وضو، بل یجب قبله او بعده کسائر الاغسال، بلکه واجب است وضو قبل از غسل یا بعد از غسل مثل سایر اغسال. غیر از غسل جنابت نظر مشهور اینه که باید وضو گرفته بشه. خلاصه عرضمون در این جلسه این شد که ما گفتیم که زن نفسا استظهار برش واجبه، که استظهار اول گفتیم به معنای استبراء هستش، یعنی به هر حال بررسی بکنه خودش رو، و استظهار واجب است در صورت استمرار دم به این که ترک بکنه عبادت رو. احکام حائض رو خواهد داشت در محرمات، مکروهات، مستحبات، غیر از همین بحث کفاره. و این غسل مکفی از وضو طبق فتوای مشهور نیست. تا اینجا مسائلمون در نفاس هم به پایان میرسه. باید دقت بکنیم اون امهات مطالب رو در خاطرمون بسپاریم که کسی که مراجعه میکنه متوجه باشیم کدام قسمت رو شبهه کرده، کدام قسمت براش مشکل به وجود آورده. عمدتاً نمیدانند که این خونشون مثلا استمرار داره یا نداره. عمدتا نمیتونن تشخیص بدند که الان عادت دارن یا ندارند. این خون صفات حیض رو داره یا نداره. این استحاضه شون متوسطه هست یا کثیر است، یا متوسطه است یا قلیله است. اینها در تشخیص مصادیق برخی دچار مشکل میشن. بتونیم اینها رو تبیین بکنیم انشاءالله که مرضی خداوند متعال قرار بگیریم با نشر احکام و مسائل شرعی. انشاءالله ما را از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.